صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. در بخش اعظم این ساعت برنامه در امواج آزادی را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. اداره هماهنگ کننده بشری ملل متحد اوچا میگوید که در غرب افغانستان از اوایل ماه می تا حال بارندگی های شدید و سیلاب ها به تقریبا 40,000 نفر آسیب رسانده است. شعبه افغانستان اوچا دیروز پنجشنبه در صفحه اکس تویتر سابق نوشته است که سیلاب ها به بسیار خانه ها، زمین های زراعتی، محصولات و مواشی زیان رسانده است. با گفته اوچا، هرچند با آسیب دیدگان یک مقدار کمک رسانده شده، اما آنها به کمک های بیشتر از جمله کمک های دراز مدت نیاز دارند. یک تعداد از ولایات افغانستان امروز و فردا هم با تهدید سیلاب ها مقابل می باشند. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان دیروز در صفحه اکس خود نوشت که روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه به خاطر بارندگی های شدید در بعضی مناطق افغانستان به شمول حوزه های دریای هلمند و دریای کابل سرازیر شدن سیلاب ها پیش بینی شده است. مخصوصا گفته شده که سطح آب در امتداد دریاهای پنجشیر، غوربند، لوگر، غزنی، کنل، لغمان، پکتیا و پکتیکا، خوست و زابل بلند خواهد رفت. در یک حادثه ترافیکی در ولایت سرپل 2 نفر کشته و 7 نفر دیگر مجروح شدند. با گفته مقامات این حادثه نوقت روز گذشته در نتیجه چپه شدن یک بس مسافربری در قره لاته در نزدیکی شهر سرپل رخ داده است. زخمیان حادثه به شفاخانه نزدیک انتقال داده شده و وضعیت صحی آنها قابل اطمینان گزارش شده است. در نتیجه انفجار در پل جلاله مردان در ایالت خیبر پختونخوا 3 نفر کشته و 8 تن دیگر به شمول 2 پلیس زخمی شدند. با گفته ظهور افریدی، رئیس پلیس مردان، مواد انفجاری در زیر پل جلاله جابجا شده بود که در وقت گذشتن موتر پلیس انفجار داده شد. در بین زخمی ها زنان و اطفال هم شاملند. زخمی ها برای درمان به شفاخانه مردان انتقال داده شدند. مسئولیت این انفجار را تا حال کسی و یا گروهی به عهده نگرفته و پلیس مردان میگوید که تحقیقات در مورد آن ادامه دارد. بعد از آن که پاکستان مالیه بر فروش نفت را بلند برد، فروشندگان نفت خواهان اعتصاب کاری شده و امروز بسیار تانک‌های تیل در پاکستان مسدود هستند. حکومت پاکستان برای کاهش کسر مالی و بلند بردن عواید این گام را برداشته است. هدف این گام جنجالی به دست آوردن کمک نوی صندوق وجهی بین المللی IMF می باشد که حکومت پاکستان با نیاز مبرم دارد، اما این گام نگرانی گسترده مردم این کشور را دامن زده است. پاکستان برای سال مالی جاری که اول ماه جولای آغاز شده جمع‌آوری 47 میلیارد دلار عواید را هدف قرار داده که در مقایسه با سال گذشته 40% افزایش را نشان می‌دهد. حکومت پاکستان می‌خواهد کسر درآمد ناخالص ملی را به 5.9% پایین آورد. سال گذشته این رقم 7.4% بود. مسعود پزشکیان و سعید جلیلی، دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران، امروز جمعه 15 مای سرطان رأی دادند. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، رسانه های ایران از حضور یافتن آقایان جلیلی و پزشکیان در مرکز رایدهی خبر دادند. ایسنا همچنان گزارش داده که مسعود پزشکیان، نامزد اصلاح طلب، با همراه محمد جواد ظریف، وزیر خارجه پیشین ایران، در مدرسه آشورای قلعه حسن خان برای رای دادن حاضر شده است. خبرگزاری ایسنا تصاویر از شرکت سعید جلیلی، نامزد اصولگرا، در روند رایدهی را منتشر کرده است. روند رایدهی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران امروز آغاز شد. و دیوید بانی، رئیس اداره استخبارات اسرائیل، به قطر می رود تا مذاکرات را در مورد آتش بس در غزه و رهایی گروگان ها از نو آغاز کند. در این مورد یک منبع آگاه که نخواسته نامش ذکر شود به خبرگزاری رویتر خبر داده و گفته است که این مذاکرات شاید امروز از سر گرفته شود.
آزاده پتسپوکی
در امواج آزادی.
سلام و خوش آمدید.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست سال 2021، نشست‌های بین المللی متعدد در مورد این کشور برگزار شده است. در تازه ترین مورد نشست سوم دوحه راه‌اندازی شد. با اشتراک نمایندگان طالبان اما بدون حضور زنان افغان و جناح‌های مخالف طالبان. طالبان خودشان را نمایندگان واقعی افغانستان می‌خوانند، اما برخی ها می‌گویند که طالبان تنها بازیگران آینده افغانستان نیستند. پیش از این در برخی از نشست‌های مهم در مورد افغانستان، نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد، نصیر احمد اندیشه سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو و شماری از فعالان زن افغان اشتراک کردند. معیارهای نمایندگی از یک کشور در عرصه بین المللی و داخلی بر اساس چه اصول تعیین می شوند؟ کیها در نشست‌های مهم بین المللی در مورد افغانستان از این کشور نمایندگی کرده می توانند؟ برگزاری نشست‌های بین المللی بدون موجودیت نمایندگان واقعی و اصلی افغانستان چه مؤثریت خواهد داشت؟ برای بحث در این مورد از ظریفه یعقوبی، فعال حقوق زن، میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوقدانهای افغان در اروپا و آگاه امور سیاسی، و عیسی اسحاق‌زایی، رئیس کانگرس ملی افغانستان دعوت کرده ایم. آقای سادات، بیاین با شما آغاز کنیم. میپردازیم به معیارهای نمایندگی از یک کشور در عرصه بین المللی و داخلی. بر رسمیت شناخته شدن بین المللی، حمایت و مشروعیت داخلی، احترام به حقوق بشر و قوانین بین المللی و شفافیت و پاسخگویی به نظر شما چقدر مهم است و این معیارها بر اساس چه اصول و ضوابط تعیین میشه؟
با سلام خدمت شما، میهمانان گرامی، بینندگان شما و احترام خاص به مردم افغانستان، چه در داخل افغانستان هستند چه در بیرون از افغانستان. در رابطه به چگونگی موقعیت حقوقی نمایندگی های سیاسی یک کشور، مواردی که شما گفتین طبعا تأثیر خود داره، اما در این ارتباط ضوابط حقوقی وجود داره. به صورت مشخص اگر بگوییم، در این ارتباط کنوانسیونای خاص وجود داره. مثلا ما میتونیم از کنوانسیون ویانا 1961 نام بگیریم که روابط دیپلماتیک تعریف میکنه، یعنی کنوانسیون درباره تنظیم روابط دیپلماتیک کشورها وضع شده. و به همی ترتیب ما کنوانسیون ویانا را داریم 1963 که این روابط قنسولی فی ما بین دولت ها را تعریف کرده، تسجیل کرده. و افزون بری در طی مدت بعد از ایجاد سازمان ملل متحد، معلوم دار که عرف بین المللی ایجاد شده که در واقع ما میتونیم بگوییم که در حقوق بین المللی معاصر معیارها و ضوابط وجود داره که این موضوع را تعریف بکنه. و در این ارتباط مسئله دولت ها، وقتی که ما میگیم در اینجا یک نوع معمولا سوی تفاهم صورت میگیره، چرا تعریف دولت، معنای دولت در لسانهای بین‌المللی، انگلیسی و سایر لسانها، و چیزی که ما در افغانستان دولت و حکومت میگیم تا اندازه متفاوت است. افغانستان یک کشور است که از ابتدای ایجاد ملل متحد عضویتش داشته و بناهن بعیث یک دولت، یک نیشن استیت، یک دولت عضویت ملل متحد از امروز اول داشته و این پایدار است تا به می لحظه که ما و شما صحبت میکنیم افغانستان به حیث عضو کامل حقوق ملل متحد شناخته میشه. اینال در اینجا مسئله حکومت ها مطرح میشه که ما و شما معمولا همی موضوع دولت هم میگیم و رژیم های سیاسی متفاوت مطرح میشه که چگونگی از اینا ایجابی از این میکنه وقتی که تغییر به وجود میایه. البته تغییر در حساب حکومتانی وقتی که یک تغییر در مقیاس دولت به وجود میایه، رژیم های وضع میشه، چی به شکل قرامیز چی به شکل متعارفش. در اینجا وقتی که مثلا به عوض رژیم شاهی در افغانستان رژیم جمهوریت به وجود آمد یا جمهوری دموکراتیک افغانستان به وجود آمد و به می ترتیب تغییرات بعدی که ما شاهد بودیم در افغانستان آمد، این خودش مستلزم شناخت است، یعنی مستلزم تجدید شناخت در رابطه به حکومت ها هست.
بله.
اینال افغانستان اگر به صورت مشخص احوال فعلی که بررسی بکنیم، بعد از 15 اگست 2021 در یک موقعیت بسیار استثنایی قرار گرفته، در یک موقعیت استثنایی به این مفهوم که رژیم قبلی رژیم جمهوری اسلامی افغانستان سقوط کرده که مورد شناخت بین المللی قرار داشت. به عوض از او تحریک اسلامی طالبان به قدرت آورده شدن. اینال تحریک اسلامی طالبان صرف نظر از این که چگونه به قدرت رسیدن که او بیخی بحث جداست و فکر میکنم خارج از بحث امروز ما و شما هست، اینا ایجابی از زیر میکنه که باید از طرف دولت ها به رسمیت شناخته بشه.
بله.
که تا بنابر موانع حقوقی که در این ارتباط وجود داره و همچنان بنابر بحران بزرگ حقوقی که بعد از 15 اگست 2021 ایجاد شده، بحران مشروعیت در افغانستان، افغانستان متاسفانه به طرف انزوای بین‌المللی کشانیده شده و این موضوع تا به حال با حالت کاملا تعلیق قرار داره.
بله.
که البته بعدی رو باز دنبال خواهد کردیم ما و شما.
بسیار جد تشکر از شما جناب اسحاق‌زاده، شما هم خیلی خوش آمدین به این بحث. افغانستان زیر حاکمیت طالبان، میدانین که 3 سال، نزدیک 3 سال هست که بدون قانون اساسی است. تا هنوز هیچ کشور جهان افغانستان را، حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و سهیل شاهین به عنوان نماینده دائمی افغانستان در ملل متحد پذیرفته نشده. تحریم های اقتصادی همچنان پابرجاست و از ادامه نقض جدی حقوق بشر به دست طالبان گزارش های متعدد هم منتشر شده، هرچند حکومت طالبان این چنین گزارش ها را رد میکنند. اما به نظر شما رعایت و احترام به حقوق بشر و موارد دیگه که بهش اشاره شد در قسمت نمایندگی از یک کشور چقدر مهم هست با عنوان معیارها؟
آقای احمدی، سلام به شما، مهمانان گرامیتان و بینندگان تلویزیون صدای آزادی. خوب، ما به یقین هستم که دولت اسلامی نه با مؤلفه های یک دولت ملی و نه با مؤلفه های یک دولت که با نرم های بین ملی جور به هنوز آماده و حیار نشده. یعنی بسیار مهم است که ما بفهمیم که از کدام را حکومت میکنیم و چیگونه باید حکومت میکنیم. این باید تعریف شود، هر دولت تعریف کننده و برنامه دیگه از لحاظ حقوقی است که جامعه چگونه سازمان میفه، نظام اجتماعی چگونه باشه، قانون چگونه اجرا شود. فعلا افغانستان در 100 سال گذشته ما قانون اساسی داشتیم. دوران علیرضا امان‌الله خان یکی از بهترین قوانین اساسی بود که در منطقه بود، قانون ملی و آزادی خانه و انسانی نبود. ولی بعدن علیرضا محمدرضا شاه هم قسم قانون اساسی شد، قانون هم ملی بود، هم انسانی بود، هم دموکراتیک بود و در عین حال پارلمان ایجاد کرده بودن و اونجا از طریق رأی مردم محلات گرفته تا ولایات رایگیری صورت می گرفت و به طور مشروع نماینده ها انتخاب می شد و بعدن هم صد اعظم او بالاخره مراسم تالیف خود انجام می داد و تایید خودش هایی که انتخاب شده بود از طریق نوعی چیزگی مردم افغانستان او به این صدر اعظم توظیف می شد و در کابینیشان در پارلمانهایشان زنان بسیار ورزیده و اکادمیک حضور داشت. یعنی ما از بیشتر از 100 سال عقب رفتیم. دلایلش آمدن کودتاهای متعدد بود. یعنی کودتاها و برخورد خشونت آمیز و از طریق کودتا و خشونت در حقیقت اون دزدی سیاسی هست. یعنی در تقریبا بیشتر از 40 سال ما متاسفانه حکومت برای مردم نبود، از طریق مردم نبود، یعنی بنام مردم حکومت کردن، بنام قوم، بنام مذهب، بنام نژاد، بنام جنس و برنامه های خود متاسفانه پیش بردن. افغانستان در سال 1948 بنیادگذار اعلامیه جهانی حقوق بشر است، ضمن از اینکه با میثاق های بین المللی و کنوانسیون های بین المللی متحد هستند. افغانستان در دوره علی رضا محمد ظاهر شاه در ملل متحد شیخ السفرا دارد. شیخ السفرا به مفهوم از اینکه در هر نشست و مجلس ملل متحد عقیده اشتراک دارد. اینان ما به این یقین هستیم که ما قرار رفتیم. یعنی بسیار لازم است که ما باید بگوییم که از کدام را حکومت کنیم. اگر میخواییم حکومت ملی باشد، مردم باید حکومت کنیم. بله. و بالاخره با مؤلفه های قانون اساسی ملی و آزادی خانه و انسانی باید دولت است.
بله، بسیار جد تشکر. البته تا لحظات دیگر با تبصره و سخنان ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم می پردازیم که حکومتشان را حکومت واقعی در افغانستان و نماینده واقعی مردم افغانستان این کشور خوانده. بیشتر در این مورد تا دقایق دیگر هم خواهیم صحبت کرد. خانم یعقوبی، شما هم خوش آمدین. نزدیک 3 سال هست که دختران بالاتر از صنف ششم حق رفتن به مکتب را ندارند، از آموزش محروم هستند، دانشجویان دختر هم اجازه تحصیل را ندارند از دسامبر سال 2022 به این طرف، و زنان در بسیاری از اداره ها از وظایفشان سبکدوش شدند. در این میان گزارش های هم هست در مورد ادامه وضع محدودیت های شدید بر حقوق بشر از جمله آزادی مذهبی در افغانستان. احترام به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران به نظر شما در قسمت نمایندگی واقعی از افغانستان در سطح بین المللی چقدر مهم است؟
سلام خدمت شما و خدمت مهمانان گرامی. شما ببینین تا 3 سال تقریبا 3 سال میگذارد که محدودیت ها و محدود کردن زنان در افغانستان به نهایت شدیدتر و شدیدتر شدن که حتی زنان افغانستان از خانه هایشان بیرون بروشتن نمیتند. و شما در جریان هستین که تا 3 سال مکاتب هایی که از سنف ششم به بالا اجازه رفتن به مکتب نداشتن دخترای ما، و متاسفانه که در این 3 سال نه گوش شنوا وجود داشت و نه کس صدای زنای افغانستان را شنید، گرچه که حمایت های به سطح که کاربرد عملی داشته باشند نداشتن و حمایت های تشریفاتی وجود داشتن، اعلامه های که به حد یک تشریفات، به حد یک صفحه فیسبوک و یا صفحه ایکس بودن که از زنای افغانستان یا از مکاتب افغانستان یا از دخترای افغانستان حمایت کردن، اما متاسفانه تا هنوز حمایتشان به جای نرسیدن. روز به روز و محدود کردن زنای افغانستان و روز به روز فرمان های پشت سری که طالبان بر زنای افغانستان صادر میکنه روز به روز زیادتر شده و روز به روز زیادتر شده میرن، اما متاسفانه توجه های سازمان های بین المللی و یا کشورهای بین المللی تا هنوز حمایتایشان به حامی زنای افغانستان، به حمایت کردن زنای افغانستان نتیجه ندادن. به خاطر از این نتیجه ندادن وقتی که زنای افغانستان گناه حمایت میکنند، اما متاسفانه در کشورهای غرب و شرق میزبانی طالبان را میکنند. وقتی که میزبانی طالبان میشد، اما این حمایت ها به حتی یک کارهای تشریفاتی هستند و در این حمایت ها طالب ها هم تا هنوز توجه نکردن و توجه نمیکنند. روز به روز محدود میکنند، روز به روز سرکوب میشه زنای افغانستان و روز به روز مکاتب ها تا سنف 6 به بالا بسته بود. و امروز شما ببینید که استادایی که در سنف از سنف اول تا سنف 6 به بالا تا سنف 6 درس میداد، متاسفانه استادا معاشایشان به حد 5000 افغانی رسیده و به بانی که حداقل معاشای معلم ها را کم کنه و همی بانیشان است که مکاتب ابتدایی ها را هم امروز بسته میکند. و وقتی که معاش یک معلمی که به حداقل به نصف روز زحمت میکشد 5000 افغانی برشان کفایت نمیکند. و این همه به خاطر سرکوب کردن و به خاطر بسته بودن مکاتب ها در افغانستان و محدود کردن زنای افغانستان وجود داره.
برمیگردیم به جناب سادات. شما میدانین که هرچند از طالبان برای اشتراک در نشست دوم دوحه دعوت شده بود، اونا به دلیل آنچه پذیرفته نشدن شرایطشان خواندن در نشست شرکت نکردن و بعدش ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در واکنش به عدم اشتراک طالبان در نشست دوم دوحه گفت که طالبان تنها بازیگران آینده افغانستان نیستن، که عکس العمل ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان را به همراه داشت و آقای مجاهد گفت که کسی خوشش بیاید یا نیاید، طالبان نماینده افغانستان و مردمش هستند. با توجه به این، شاید در مورد معیارهایی که تعیین کننده مشروعیت و نمایندگی یک حکومت در سطح داخلی و بین المللی هست، تفسیرهای متفاوت وجود داشته باشه. چیست تفسیری شما جناب سادات؟
در رابطه به جلسات دوحه باید بگویم که جلسه اول دوحه در زیر تأثیر و بر اساس مصوبه 27-21 ماه دسامبر سال گذشته شورای امنیت ملل متحد تدویر یافت و به او قطعنامه گزارش که از طرف نماینده که تعیین شده بود، نماینده ویژه آقای فریدون اوغلو، گزارشی را که به شورای امنیت ارائه کرد، این قطعنامه تصویب شد. مواردی در او گزارش وجود داشت که به حساب مسائل و مصائب افغانستان رایل‌های را او پیشنهاد کرده بود و او قطعنامه در واقع با رأی ممتنی دولت روسیه و دولت چین به تصویب رسید، که البته رأی ممتنی به مفهوم
بله
از او ویتو شده باشه، یعنی قطعنامه به تصویب. به او خاطر آجندایی که برای جلسه اول دوحه تعیین شده بود، در او مسئله تعیین نماینده خاص، نماینده که مسائل افغانستان بررسی بکنه و با جوانب مختلف سیاسی افغانستان به شمول طالبا صحبت ها و دیالوگ بین الافغانی را برآورده و در عین حال در اونجا اشتراک نیروهای سیاسی و جامعه مدنی و همچنان اداری طالبا پیش بینی شده بود. به او خاطر در او جلسه اول اصلا به حساب از طالبا دعوتی
سوید. جناب سادات، ما بسیار معذرت میخواییم که حرف شما را قطع میکنم. آنچه را شما گفتین بدون شک مهم هست و در موردش هم ما شما پیشتر هم صحبت کردیم، اما ذبیح الله مجاهد مدعی است که حکومتشان نماینده افغانستان و مردمش هست. چقدر واقع بینانه است این؟
بله، اگر اجازه باشه من فقط بسیار به اختصار عرف قبلی خود تکمیل بکنم که به همون خاطر در جلسه دوم اداره طالبا شرکت نکردن و از جلسه دوم تا جلسه سوم در واقع آجندای جلسه سوم کاملا تغییر یافت. از او محتوی که در قطعنامه 27-21 پیش بینی شده بود، او قطعنامه را فعلا کنار گذاشتن و روی دو موضوعی که ما و شما در جریان هستیم، مسئله چگونگی مسائل اقتصادی، مسائل بانکی و مواد مخدر، این جلسه دایر شد. در رابطه به اظهاراتی که از طرف سخنگوی اداره طالبا صورت گرفته، خب یکی اظهارات است که جنبه سیاسی و تبلیغاتی داره که ما و شما در طول تاریخ میبینیم، چی در افغانستان چی در هر کشور، کسی که به قدرت بده خود مشروع‌ترین و نماینده کل مردم اونا اعلان میکنن. اما در این ارتباط خب معیارها وجود داره، قبل از همه معیارهای حقوقی وجود داره، یعنی هدف من معیارهای حقوقی است که افغانستان به او الزام داره، افغانستان باید او را رعایت کنه. برای ازی که من پیشتر عرض کردم که افغانستان کماکان
بله
او کامل لوک
جناب سالاد، در مورد همین معیارها، معیارهای تعیین کننده مشروعیت و ای که حاکمان یک کشور میتونن از او کشور نمایندگی بکنن یا نه، شاید تفسیرش متفاوت باشه. چقدر موافق هستین شما؟
میتونه تفسیر میتونه متفاوت باشه، اما موضوع و سر ازیز که تعریف بسیار وضاحت داره. مثلا از لحاظ حقوقی اداره طالبا بعد از 15 اگست 2021 باعث یک دفکتو اتوریتی تعریف میشه، یعنی همیشه باعث حکومت دفکتوی طالبا، یعنی حکومت بالفعل طالبا. خود طالبا هم این حکومت سرپرست میگن، یعنی از لحاظ حقوقی به این معناست که ما در افغانستان یک حاکمیت داریم. این حاکمیت به کی تعلق داره؟ به طالبا تعلق داره. اینا حکومت دفکتوی خود اعلان کردن،
بله.
یعنی حاکمان بالفعل و دفکتوی طالبا هستن. اینا این حالت دفکتوی از اینا باید به دور تبدیل شوه و اینا همون ترتیبی که من پیشتر عرض کردم، در اینجا در این دو سال و بیشتر از ده ماه این بحران بزرگی حقوقی که به وجود آمده و بحران مشروعیت تا زمان این عل نشه، اینا نمیتونن که حکومت متعارف به وجود بیارن.
حکومت
متعارف همون حکومت است که بر مبنای قانون اساسی مطابق به معیارهای قبول شده داخل افغانستان و معیارهای ملل متحد شکل میگیره.
جناب ساخزایی، اگر متمرکز بمانیم بالای موضعی گیری حکومت طالبان و مشخصا سخنان ذبیح الله مجاهد سخنگوی این حکومت، طوری که پیشترم ما گفتم، گفته که اونا نماینده های واقعی افغانستان هستند، این یک واقعیت است و اگر کسی خوش دارد یا نه باید بپذیرد یا هم پذیرفته شود، به نظر شما چه چیز حکومت طالبان را وامی داره که چنین یک موضع گیری بکنه با توجه به تحلیل و تبصری که در مورد معیارهای مشروعیت و نمایندگی از یک کشور وجود داره؟
آقای احمدی، ما به یک دست میکنم باخترهای ایدئولوژیک آمد و باخترهای دکتاتوری آمد و فساد همیشه ادعا داشتن که ما از طریق مردم آمدیم و ما مشروعیت ملی رو داریم، بین ملی رو داریم و ولی آقای ترکی هم میگفت که ما حتی یک انقلاب کردیم که در جهان وجود نداشت. واقعیت هم تو بود یک دیگه که در افغانستان از برنامه های پرولتاری های کارگران که کپ میزدن ولی کارگری وجود نداشت، ما یک جامعه صنعتی هم نبودیم. خب ما به یک دست که اگر شما از نرم هایش کپ میزنیم که نرم های یک دولت از کدام طریق باید بیاید، ما 100 سال قبل از طریق لوی جرگه هایی که همه مردم دو قرار میدید، یعنی اقوام مختلف، اقلیت ها و اکثریت ها، یعنی از لحاظ حقوق بین‌المللی و از لحاظ منافع ملی حکومت مردم مطلق است، مربوط و منصوب به حقوق اقلیت و حقوق فرد، یعنی منافع ملی حکومت میکنه. وقتی اکثریت به قدرت میرسه باید از در قانون اساسی کشور برنامه های باید تنظیم شود که حقوق اپوزیسیون که در برابر دولت قرار میگیره تا میشه و حقوق فرد تا میشه، یعنی فرد اگر در مذاهب مختلف اقوام مختلف و بالاخره جنس مختلف است آزادی و حیات و پیشرفت از او مطابق قانون تامین و تضمین شود. بنابراین ما به یقین دستم که افغانستان بیشتر از 40 سال به طرف یک مشروعیت واقع ملی نرفته، یعنی در 40 سال نه تنها که نرفته بلکه فرهنگ خشونت، فرهنگ کودتا، فرهنگ جنگ، فرهنگ خارج پرستی در بین مردم متاسفانه ترویج پیدا کردن. یعنی ما به یقین دستم که ما در طی 40 سال مشروعیت های جهانی را گرفته بودیم ولی مشروعیت ملی نداشت. بنابراین اگر شما دوره 40 سال تا آمدن طالبان ببینید، اینا اکثریت کشورهای دنیا اینا را بسیارت میشید یا از شرق یا از غرب، مگر چون نتونستن رضایت مردم نتونستن
آقای ساغزایی با مزرد خب پس از حاکمیت دوباره طالبان ما شما شاهد ریختن زنان و دختران به جاده ها در بخشای مختلف کشور به ویژه در کابل بودیم، ده ها تن روزمره به جاده ها بیرون می شدن و علیه نظام، علیه محدودیت ها بر آموزش، تحصیل و کار زنان و دختران اعتراض می کردن. اما در کنار از اینا ما یک مرد را هم نمی دیدیم. حالا طالبان میگن که اینا نمایندای واقعی مردم افغانستان هستن. این بیانگر چی بود زمانی که تنها زنان به جاده ها بیرون میشدن و یک مرد هم در کنارشان ایستاد نمیشد؟ بیانگر به نحو حمایت از طالبان نیست؟ موافقت با دیدگاه طالب نمیتونه باشه؟
ما به یک دستون که در بعضی در 3 سال در به طور محدود یا در ولایات متعدد برنامه های دفاع از حقوق زنان و روز 8 مارچ تبدیل شده با سیاست عدم خشونت، ما ویدئو را برای شما روان کردیم. کنگرس ملی افغانستان در بامیان در سال 2024 تقریبا بیشتر از 200 نفر جوان مرد و زن و دختر در اونجا جلسه خود دایر کردن، پین معلف را مطرح کردن. اول حقوق زنان و دختران که مکاتب باز شود، باز آزادی، منافع ملی، حاکمیت قانون، حقوق بشر که حتی آریان نیوز هم بوده پخش کرد.
بله.
ما به یکی دستان که معدود بود، ولی اینا در تاریخ افغانستان، در تاریخ افغانستان تو نبوده که یعنی بعد از بیشتر از 100 سال دختران و زنان از تقدیل معروم باشه. یعنی در هیچ کشور اسلامی چونی نمونه ایده ما نمیبینیم. یک فاجعه ملی هست و یک فاجعه برای خود طالبان هم است و برای مردم افغانستان هم است. بناهن ما هیچ کسی محید دلائل ملی و بین بین نمیتونه ایده کتمان کنه، ولی ما به یک دستم که ضرورت هست که شخصت های ملی و آزادی خواه و طرفدار منافع ملی و حقوق بشر با هم جمع شوند و رای یک دولت را باز کنند که دولت دست خارجی های مخرس و دست داخلی های مخرس نباشند. چهل سال اینمی جای خالی هست.
تشکر.
قرار باشه که باز پشت سر خارجی ها بریم که ما را به قدرت برسانند، دوباره باز اما تو که به قدرت رساندن هم دوباره ما را هوا میکنن یا مفروشن.
بله بسیار زیاد تشکر. خانم یعقوبی، پیشتر ما اشاره کردیم به موضع‌گیری ایالات متحده در مورد این که گفته شده طالبان تنها بازیگران آینده افغانستان نیستن، اما برخی از کشورها از جمله روسیه برخلاف موضع‌گیری ایالات متحده صحبت کردند. مثلا در یک مورد زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه بر افغانستان در 8 ماه سرطان ادعا کرد که طالبان مسئولان قانونی افغانستان هستند و روسیه از مدت‌ها پیش به این موضوع از آن داشته و به گفتهش جامعه جهانی از این واقعیت آگاه است که باید با طالبا با عنوان یک دولت رفتار شده و تجارت. استدلال شما چیست؟
گرچه مهمان های دیگر در این موضوع اشاره های داشتن و بسیار تحلیل های شدن، گرچه که ما تحلیلگر نیستیم، من حیث یک شهروند افغانستان حق داریم که تا نظریات شخصی که در ذهن ما هستن بگوییم. اینجا یک رقابت بین کشورهای بیرون هستن، یعنی فرض کن بین روس‌ها و امریکا، و وقتی که امریکا میاین طالب ها را سر قدرت میارن، باز پس ادعا میکنند که اینا بازیگر اصلی در افغانستان نیستن. باز روس‌ها میاین نشی اعلان حمایت میکنند که یعنی طالب ها بازیگر اصلی در افغانستان هستن، یعنی یک دولت و یک حاکمی قانونی یعنی میشمارن. شما ببینید ما زمانی بازیگر اصلی در افغانستان یا در هر کشوری باشن، میبینیم که مردم او توسط مردم و توسط رای مردم انتخاب شده باشد. اینا با یک معامله ننگین که در دو حد پس دروازه های بسته بی خبری از مردم افغانستان امضا کردن و اینها را امریکا سر قدرت آوردن، امروز اینا نماینده اصلی مردم افغانستان نیستن، اینا طالب ها یک پروژه هستن. اگر مردم افغانستان همه بپذیرن که طالب ها نماینده ما هستن، زنهای افغانستان هم بپذیرن که طالب ها نماینده ما هستن، مردم افغانستان امروز طالب ها را قبول ندارن. مردم افغانستان امروز با طالب مخالف است، با فکر طالب مخالف است، با ایتولوژی طالب مخالف است. طالبی که نیم پیکر جامعه را امروز خاموش ساختن. شما ببینید اینجا یک رقابت شدید بین کشورهای بیرون است که یکشان یک کشور میان نماینده طالب ها را بازیگر اصلی میداند و تعدادشان میان نه بازیگر اصلی نیست. وقتی که منافعشان نباشند بزر اینا را چیم نمیکند.
بله.
در کشورهای بیرون هم سری منافع خود کار میکنه.
خانم یعقوبی با معذرت، شما میگین که مردم افغانستان مخالف طالبان هستند، یک ادعای هست که شاید همه مردم نه، بلکه تعدادی از مردم شاید طرفدار طالبان باشن.
ما شما شاید هستین وقتی که بیاییم افغانستان نیم پیکر جامعه که امروز مخالف طالب هستن، اما نیم پیکر جامعه نیست که با طالب باشن. اگنا در دوره جمهوریت هم مفکری طالبانی را داشتن، و اما ما مطمئن هستیم که نیم پیکر وقتی که نیم قشر جامعه که اون محدود یا سرکوب یا مثلا دسترسی به حق ابتدایی ترین حقوق خود نداشته باشن، این مخالف هستن. اما امروز جامعه دیگه گرچه که از 1% شاید از 99% 1% طرفدار طالب باشن، 1% جای رو میگیرن.
تشکر. خب سروی یا نظرپرسی بدون شک در مورد میزان حمایت مردم از طالبان صورت نگرفته، این موضوع را میگذاریم. اجازه بدین که یک تماس را داشته باشیم، برمیگردیم با شما. برنامه در امواج آزادی است، کی از کجا به تماس شدین؟
احمد صاحب
خوش آمدین. صاحب مهربانی،
زنده و سلامت باشیم. مهمان را سلام میگم، احمد نبی احمدی هستم از بغلان. البته شما به تماس محترم جور سرمند باشید. بلو
خوش آمدین جناب احمدی.
زنده باشید. البته شما باشیدین که مهمانم گفتن که نشست دوم امارت اسلامی اشتراک نکردند، قطر دوا.
آقای احمدی با معذرت، با معذرت، سوال مشخص ما ایست که در نشست های مهم بین المللی در مورد افغانستان کیها میتونن به عنوان نماینده های واقعی مردم از افغانستان اشتراک بکنن؟ نظر رو
زنده باشه. البته اونجا خمام میامدم خصوص سر باید کردی در کل که سعی کنیم احمدی صاحب افغانستان کرد کس بیاد ببینه که ما این تقریبا نماینده واقعی افغانستان هستیم. اگر ما شما مقایسه کنیم، همه 20 سال با شما مقایسه کنیم، واقعا مردم افغانستان خیلی زیاد کشیدن. احمدی صاحب بزرگوار خیلی زحمت مردم کشیدن، خارجی ها بیرو کردن، هیچ به دل خود نرفتن. اگر کسی که بگه که خدا نخواسته که سر به خود رفتن، نه نرفتن. ببین در سوریه و در عراق حالی اونجا هستن تقریبا، روانه نمیبره. پایگاه داره. در افغانستان خیلی زیر فشار آمدن مردم بودن، این مردم چی که گفتن جبرالله مجاهد که گفتن ما وقت نماینده افغانستان هستیم، این وقت است از این خاطر که یکی در مردم شما درست است که بیرو است تقریبا خود کشیدن، اما سالهای متوالی که حکومت ها چپا میشد یکی در مردم بیرو میرفتن، تقریبا جنرالای کلان کلان بودن خارج میرفتن، دوباره که حکومت بیامدن در افغانستان پشت حضور پیدا میکردن. اونی مردم چیز است فکر کنید که افغانستان که مشکل می بازی بیرون می رود تقریبا نوید صدا می زند بیرون که ما باید نماینده افغانستان باشیم، باید بشینه باید خود آقای احمدی بشینه یک رای حالا پیدا کنه تا که مردم رج بکشه. احمدی صاحب نظر ما یاست گلوم.
بسیار جد تشکر از نظر شما جناب احمدی، تشکر از تماس شما و ای که نظرتان را با ما در میان گذاشتین. برمیگردیم به مهمانان برنامه ما. آقای سادات، در پهلوی طالبا و طرف برخی از چهره های بیرون از افغانستان هم هستند که در نشست های شرکت کردند. 15 آگست 2021 پایان عمر حکومت جمهوری در افغانستان بود، اما هنوز دو چهره، نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد و نصیر احمد اندیشه سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو، در برخی از نشست‌های مهم در مورد افغانستان اشتراک میکنن و به نمایندگی از مردم و افغانستان حرف میزنن. با توجه به فروپاشی نظام جمهوری در افغانستان، این چهره ها به نظر شما به چه اساس خودشان را نماینده های افغانستان و مردم معرفی میکنن؟ آقای سادات؟
بلی، سوال شما را گرفتم. در رابطه به دو مثالی که شما از دو نمایندگی افغانستان و این دو شخصیت مطرح کردین، در ارتباط بازم به مراجعه میکنم به مدو کنوانسیونی که پیشتر من مطرح کردم. در ارتباط امو کنوانسیون ویانا که تنظیم میکنه روابط دیپلماتیک 1961 و کنوانسیون ویانا در مورد تنظیم روابط قنسولی، ای وجود داره و کی تنظیم میکنه چگونگی نمایندگی های سیاسی و نماینده های قنسولی یک دولت در بیرون از دولت، و به همین ترتیب قوانین داخلی هم وجود داره. قوانین داخلی که در افغانستان وجود داشت و فعلا متاسفانه عملی نمیشه، قانون کارمندان خدمات ملکی است که در 1384 نافذ شده، و همچنان ما قانون کارمندان دیپلماتیک و قنسولی را داریم که در 1999 فکر میکنم که او نافذ شده بود. اینال اگر ما بر مبنای قوانین حالت افغانستان و واقعیت های افغانستان ببینیم، واقعیت ها به گونه رقم خورده که بعد از اگست 2021 دولت قبلی که بعث جمهوری اسلامی افغانستان تعریف می شد او سقوط کرده. اینال به عوض از او طالبان مثل من پیشترم گفتم سر چگونگی آوردنشان یا آمدنشان، چون خارج از بحث از صحبت نمی کنیم و در ارتباط فقط همه قدر من میگم که مطابق به مو قرارداد دوحه چی شده که در امو زمانش ما او را نقد کردیم، انجمن ما هم نقد کرده و در اون مورد ما یک کتاب نوشتیم.
بله،
قرارداد دوحه صلح یا سراب، دوستان میتونن به اون مراجعه بکنن.
بله،
از اون زمان به بعد در واقع دیگه دولت قبلی افغانستان دیگه وجود نداره، و چنانچه ما و شما در جریان هستیم، رئیس جمهوری قبلی هم ایره صراحت کامل داد و به مخاطر 6 ماه بعد از سقوط دولت به حساب نام رئیس جمهور افغانستان و دولت قبلی از امو فیرست که در ملل متحد می باشه عزل شده. به این ترتیب دیگه دولت قبلی وجود نداره و تا جایی که از ازارات رئیس جمهور قبلی، وزیر خارجی قبلی مصاحبه و اینا ما و شما داریم،
بله،
اونا اشخاص صحبت میکنن، نه به حیث رئیس جمهور یا به حیث وزیر خارجه. بله. و حالت افغانستان به وجود آمده جناب احمدی، این حالت بسیار یک حالت خاص، یک حالت استثنایی و در این حال بسیار پیچیده هم است.
آقای سادات، بسیار معذرت میخوایم که حرف شما رو مقطع میکنم. خب همین دو چهره را که پیشتر در موردش صحبت کردیم، چقدر اینا مشروعیت دارن؟ آیا میشه گفت که اینا به عنوان نماینده های واقعی مردم افغانستان میتونن در این نشست ها شرکت بکنن؟ میشه اینا را نماینده های واقعی مردم افغانستان نامید؟
احمدی صاحب گرامی، من بسیار کوشش میکنم که بس به طرف مسلکی شدن باشه و من هم کوشش میکنم که مسائل مسلکی رو بسیار ساده عرض بکنم، برای از این که اگر ما از این بحث بحثای استاندرد مسلکی نداشته باشیم، باز بحثای ما بسیار سیاسی و همی چیز میشه. خب این نماینده واقعی یک گپ است که همه میگن، اما اگر ما موضوع رو ما حقوقی مطرح کردم، چی رئیس جمهور قبلی چی وزیر خارجه قبلی، اینا در واقع شخصیت های سیاسی افغانستان است، افغان ها هستن، شهروندان افغانستان است، در هر مورد میتونن صحبت کنن، در هر جایی که دعوت شدن میتونن شرکت کنن. اما مسئله به سر ازی است که دیگر دولت به نام جمهوری اسلامی دیگر وجود نداره، وجود خارجی نداره و ایتو یک حالت هم نامده که بعضن در تاریخ دیده شده که مثلا سقوط کرده در بیرون از کشور، اینا به اصلاح دولت در تبعید سازمان میدادن، ایتو یک چیز هم نبوده. اینا دولت جانشین، کسانی که جانشین هستن، اینا به حساب در واقع یک حاکمیت هستن، پیشتر رو مرز کردم و زمو خاطر به حیث حکومت دفکتو یاد میشن. اینا هستن که خود باعث دولت تعریف حقوقی بکنن، به خاطر از این که مشکل کلان اداره طالبایی است که در دو سال و بیشتر از ده ماه اینا نتانستن که حکومت متعارف یا دولت متعارف شکل بدن. دلیلی که چرا نتانستن، دلیل اساسی است که در اینجا در افغانستان در این مدت یک بحران بزرگ حقوقی ایجاد شده و این بحران بزرگ بدون آمدن قانون اساسی، انفاذ یک قانون اساسی ولو به شکل موقت باشه، این بحران حقوقی مهار نمیشه. با معذرت یک کلمه را عرض کنم، اگر این بحران حقوقی مهار نشه، را به خاطر رفتن برای حل بحران مشروعیت در افغانستان به وجود نمیآید. بحران مشروعیت برخلاف تصوری که پیش اداره طالبان وجود داره، پیش یک تعداد سیاسیون ما، بحران مشروعیت علش در ید صلاحیت مردم افغانستان است که او فقط از طریق اعمال حق حاکمیت ملی که متعلق به افغانستان است میتونه حل شود.
بسیار تشکر جناب اسحاق‌زایی. پیش از این که به موضوعات دیگه مرتبط به بعض بپردازیم، شما به حضور یافتن آقایان فائق و اندیشه در نشست‌های مهم بین المللی در مورد افغانستان چگونه نگاه میکنین و چه چیز جایگاه اینا را نسبت به طالبان در این چنین نشست‌ها متفاوت میسازه؟
خب از آقای احمدی کس دو موضوع نگاه کنیم. موضوع اول که اینا نمایندگی میکرد از یک دولتی که در تقریبا 20 سال که حالا جامعه جهانی و مردم همه دیدن و میفهمن که یک ساختار پر از فساد بوده و حتی سفیر ایالات متحده آمریکا، آخرین سفیرش در انتخابات اخیری که صورت گرفت، گفت کمتر از 500,000 رای مردم ندادن، نگفته و این حکومت مشروعیت ندارن. منان از لحاظ حقوق بین‌المللی بگویم که ما کشورها و دولت‌های اینا میتونن نماینده‌های مشروعی خود به ملل متحد و نهادهای بین‌المللی بفرستن که اونا خودشان مشروعیت ملی را گرفته باشن، یعنی مشروعیت ملی فقط از طریق آرای مردم و به اساس رسوم و عناناتی که افغانستان داره از طریق لوی جلگه کم مردم اقلیت ها و اکثریت ها ببینند. اینا نمایندگی از نه او کشوری قبلا بود در افغانستان و ساختار جمهوری، نه اونا مشروعیت به حساب ملیده داشتن. متاسفانه دیگه علاقات متعدد در معاصره کرده بودن دولت و میلیاردها میلیارد دلار شما ببینید غرب و ایالات متحده امریکا از این حقوق شهروندان مرز اینا دادن و سلاح‌های بسیار متعدد بهترین متخصصین در خدمتشان دادن. یک روز هم اینا دوام نکردن، یک روز نتونستن مقاومت کنند. بنابراین ما به یک قید استیم که این نماینده ها باید خودشان مثل که آخوی اسحاق‌زایی که در اونجا نماینده بود خودش استعفا داد و گفت که برای اینکه در سیاست یک اخلاق وجود دارد. وقتی دیدن که ما نمایندگی کرده نمیتونیم از مردم، اینا سر طالبا که نقد میکنن، شما طالبا را ببینید که وقتی که آمده چرا ملل متحد میگه یک واقعیت است؟ به خاطر از اینکه در طی 40 سال یک امنیت فیزیکی به طور وجود نداشت و مسئله قاچاق مواد مخدره هم واقعا کاش پیدا کرد و 4.5 میلیون انسان هم که داخل افغانستان بود که کلش معتادین بود از زیر پلا برداشته شد. ولی شما فکر کنید که 40 کشور در حضور داشت، بر اولین بار 4.5 میلیون معتاد در افغانستان حضور داشت و مردم حتی آدم و ایرات هم اولاد خودم فروخت، در ولایات دیگه همچنان، در پنجشیر هم یعنی مردم نان خوش نداره، در پکتیا همچنان، و رهبرایی که به نام زینا حکومت کردن و به نام همین مردم حکومت کردن امروز
تشکر
ملیارت ها و میلیون ها در خدمتشان قرار داره، در خدمت اولادشان قرار داره. بنان نه اینا مشروعیت واقعی از طریق مردم داره و نه اینا دارن.
تشکر جناب اسحاق‌زاده.
را یک دولت ملی با عزت از طریق مردم به وجود بیاید، یک ضرورت تاریخی و ملی افغانستان که باید برای شما باید.
بله بسیار جا تشکر. خانم یعقوبی، تعدادی از فعالان زن افغان به شمول برخی از اعضای شورای ملی نظام جمهوری مخلوع افغانستان که در نشست‌های متعدد در مورد افغانستان اشتراک و به نحو به نمایندگی از مردم ابراز نظر و تبصره میکنن، اینا به نظر شما از چه وزن سیاسی برخوردار هستن و حضور یافتنشان در این نشست‌ها چرا مهم است؟
گرچه که امروز هر قشر و هر گروهی که میاید خود نماینده مردم افغانستان مینامد و مربوط خودشان میشه و این زنانی که در نشست های مهم و در یا در سازمان ملل یا در نهاد های بین المللی که برگزار میشه این زنان دعوت میشه، ما مطمئن هستیم اینا به ارتباط شخصی خود و از این نشست ها دعوت میشه و میره من حیث نماینده زنان افغانستان یا من حیث نماینده مردم افغانستان اونجا گپ خود میزنه و در زم نماینده های زنان افغانستان نماینده هایشان کسایی هستند که در داخل افغانستان هستند یا کسایی هستند که تای 3 سال در مقابل تفنگ و در مقابل هزاران بدبختی افغانستان مبارزه کردند و نماینده زنان افغانستان کسانی هستند که شعار نان و کار و آزادی را از جاده های کابل آغاز کردند. اینها نماینده واقعی زنان افغانستان هستند. متاسفانه که ما امروز بگم که این زنهایی که امروز یک تعدادشان روابط مافیانه با طالب دارند، یک تعدادشان از روابط های شخصی خود در این نشست ها حضور پیدا میکنند و خود نماینده زنای افغانستان مینامد و بارها زنای متعرض در این کسایی که نماینده زنای افغانستان بوده اعتراض داشته و اعتراض میکند که اینا نماینده واقعی از ما زنای افغانستان نیسته.
بله بسیار زیاد تشکر جناب سادات. با معذرت، از زمان حاکمیت دوباره طالبان به افغانستان به این طرف چند نشست مهم در مورد این کشور برگزار شد، نشست های دوحه به میزبانی ملل متحد، نشست های کشورهای همسایه افغانستان مثل ایران، پاکستان، چین، کشورهای آسیای میانه، نشست های شورای امنیت ملل متحد و نشست های G20. باور به ایست که برگزاری این نشست ها بیانگر توجه جامعه جهانی به وضعیت موجود در افغانستان است، اما برگزاری این نشست ها به نظر شما چقدر به بهبود وضعیت مردم در دور افتاده ترین نقاط افغانستان کمک کرده؟
تشکر. در این رابطه به سوال شما من استناد میکنم به حرف قبلی خوار گرانقدر ما خانم یعقوبی، یک اشاره بسیار خوب در صحبت پیشتر خود داشتن، از کشمکش جیوپولیتیک منطقوی و بین‌المللی یاد کردن. مسئله بسر از این است که تراژدی افغانستان در طی نیم قرن معلول و محصول مداخله و تجاوز خارجی است. حالت فعلی افغانستان هم معلول و محصول امی کشمکش و رقابت جیوپولیتیک قدرت های رقیب منطقوی و بین‌المللی است. افغانستان خودش یکی از کانون های جیوپولیتیک جهان است. بنان این نشست هایی که میشه، چی در از طریق ملل متحد سازماندهی میشه یا خود کشورها، یک چیز ما افغانا باید متوجه باشیم که تمام کشورها، چی کشورهای منطقه است، همسایه است، کشورهای اعضای دائمی شورای امنیت ملل متحد هستند، همه ایشان اینا در پی منافع ملی خود هستند. اینا بر اساس منافع ملی خود جلسات سازمان میتن، بر اساس منافع ملی خود آجندای زور میخواین تغییر بتن، بر اساس منافع ملی برخورد میکنن. امیال ما و شما میبینیم مثلا برخوردهای متفاوتی وجود داره، حتی در سطح شورای امنیت برخورد روسیه و چین یک قسم است، برخورد ایالات متحده امریکا، انگلستان، فرانسه، هر پنج از اینا بر اساس منافع ملی خود با مسئله افغانستان برخورد میکنن. قدر مسلمی است، تجربه تاریخی همی است که تا زمانی که خود افغان ها تمام افغان ها هدف ماست که از امون رژیم شاهی گرفته تا امی طالبان موجود، تمام نیروهای سیاسی و افغان ها در هر ضلعی از ازلای پرمشقت سطرنج افغانستان که قرار داشتن، اینا قبل از همه باید به منافع ملی خود چند و بر اساس منافع ملی خود تشخیص بتن که اولویت اساسی کدام است.
منیست
عرف آخر فقط خدمت شما بگویم که اگر افغانستان، ما بگویم که در افغانستان 10 موضوع بسیار اساسی و عاجل مطرح است، از این 10 باید اما اولینش انتخاب کنیم، و ای است که افغانستان هر چی زودتر باید صاحب یک دولت قانونمند، نظام قانونمند شود. برای رفتن به ایتو یک نظام هیچگاه افغانستان برش ممکن نخواد بود تا زمانی که در افغانستان قانون اساسی به وجود نبیاید. البته قانون که میگیم، معذرت میخوایم احمدی صاحب، هدف ما این نیست که فرامیر امیرالمومنین به حیث قانون اساسی و نموس که حاکمیت ملی را که به مردم تعلق داره تعریف بکنه و پل وصل با جامعه بین‌المللی باشه، منشور ملل متحد و کنوانسیون های بین‌المللی که افغانستان به او الحاق کرده الزام داره.
تشکر جناب اسحاق زای. پیشتر اشاره کردیم به برگزاری چند نشست مهم در مورد افغانستان. چقدر از این فرصت ها برای تغییر وضعیت در این کشور استفاده شده؟ کوتا لطفا.
فعلا این نشست ها برنامه های منطقوی و جهانی دارن. شرایط جنگ سرد دوباره برگشته و جهان، یعنی رقابت های بین آمریکا و فرانسه و انگلستان و بین روسیه و چین و این کشورها، باعث ازی شده که کدام میخواهد که در این برنامه متحدین خود پیدا کنند. تلاش دارن کشورهای منطقه که به طور متعدد اینا جلس ها دایر میکنند. ساختارهای از ما را ببینیم که اکثر در همون آسیای میانه در اقمار روسیه است و یا چین قرار دارند. و این ساختارها اکثرشان ایدئولوژیک هستند. شما مسئله غرها را ببینید، شما مسائل اپوزیسیونی که در روسیه است، در ایران شما ببینید که چقدر وحشتناک اپوزیسیون سرکوب میشه، همین قسم بحرانهایی که در پاکستان وجود داره. اینا اگر حکومت سرپرست طالبا که متاسفانه در گروگان هم است، هم حکومت سرپرست که میگیم یعنی 3 سال است که وزیرا از حالت سرپرستی نمیبره، اینا هم گروگان است، دخترها هم زنها هم در گروگان است، یعنی تعداد محدود یا افراطی عامل خارجی، بله، هم طالبان هم مردم در گرگان گرفتن. بسیار ضرورت است که با یک اتحاد قانونمند ملی و جهانی برنامه را پیش بریم تا رای با عزت ملی طرفدار آزادی و عدالت باشیم.
بسیار زیاد تشکر از حضور همه شما در این برنامه در امواج آزادی. این برنامه در همین جا به پایان میرسد، اما نشرات ما 24 ساعت ادامه دارد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.